زدم، های پیاده این شب با پابو صدا آمدم، دلی شکسته دارم، گرده گیره بکاره، آمده ام که چون اب در این حرم بباره.
حضرت رضا
راه ظاهری تو دوره،
حضرت رضا
داد من دونا سبور،
حضرت رضا
مشهدی تو غردی نوره،
حضرت رضا بخوان که آسان شود صبح ظهور موعود، بدون روی ماهش چشم جهان نیاسود،
منجی صاحب زمان جان دوباره من، بیا که چشمم شود با دیدن تو روشن.
حضرت رضا
راه ظاهری تو دوره،
حضرت رضا
داد من دونا صبور،
حضرت رضا
مشهدی تو غردی نوره،
حضرت رضا
آمدیم بقرار
سوی خراسان،
همچو ابر نوبهار
با چشم گریان،
با شهیدان بسیار
پابوس سلطان،
آمدیم بقرار
سمت خراسان،
همچو ابر نوبهار
با چشم گریان.
تو ای شمس و شموس ما را صدا کن، فاطمیونی حرم را تو دعا کن، دری از عافیت رو به ما وا کن.
آمده ام بی قرار سمت خراسان، همچو ابر نوبهار با چشم گریان.
کبوتر گشتم و جلد تو بودم، تو بیتی نگاهت را سرودم، کریمانت را خدمت نمودم.
آمده ام بی قرار سمت خراسان، همچو ابر نوبهار با چشم گریان.
امام مهربان ما را دعا کن، بلطفت گوشه چشمی سوی ما کن، دلم را روشن از نور خدا کن.
آمده ام بی قرار سمت خراسان، همچو ابر نوبهار با چشم گریان. حضرت رضا
راه ظاهری تو دوره،
حضرت رضا
داد من دونا صبور،
حضرت رضا
مشهدی تو غردی نوره،
حضرت رضا.
صاحب تبریزی پس از بازگشت از زیارت امام رضا علیه السلام از مشهد به اصفهان در سال 1034 هجری، برای کشف جهان ناشناخته‌ای که در انتظارش بود، ابتدا به هندوستان و سپس به هرات و کابل رفت. خواجه احسن الله معروف به ظفرخان، حاکم وقت کابل، که خود فردی اهل ادب و علاقمند به شعر بود، از حضور صاحب در این شهر استقبال کرد و صاحب خیلی زود از مقربین درگاه او شد. صاحب در سال 1042 مجدداً به اصفهان بر می شود و در آن زمان شاه عباس دوم صفوی او را در مقام ملک الشعرایی به رسمیت می شناسد. صاحب تبریزی یکی از شاعرانی است که نه تنها در ایران بلکه در کشورهای دیگر نیز طرفدارانی داشت. یاران همراه، فرهیختگان ارجمند، برنامه ادبستان را با صحبت‌های آقای ساعد باقری پژوهشگر و شاعر ایرانی، در مورد بخشی از آثار صاحب تبریزی ادامه می دهیم.
نیست تا گل در نظر، صاحب چو بلبل خاموشم. نیست تا گل در نظر، صاحب چو بلبل خاموشم. در حضور گل ز شیون یاد می آید مرا. از استاد مضمون پرداز سبک موسوم به هندی صاحب تبریزی یه غزل زیبا میخوام براتون بخونم. اما مقدمتاً عرض کنم، شنیدید تو امثال ساعر است تعبیر مصطلح مردمه، گل باشی عمرت مثل گل نباشه. مثلا کسی برای کسی گل میبره، پاسخ محبت او رو اینجوری میده: گل باشی عمرت مثل عمر گل نباشه. در واقع گل شده مصداقی برای کوتاهی عمر. کوتاهی عمر گل دیگه ضرب المثله برای گذران بودن بهار و طبعاً شناختن قدر وقت. یه نکته ظریفی بعضی از شاعرها تو بهاری هاشون میگن، اینکه این سر و صدای بلبل لزوماً تغزل عاشقانه با گل نیست در بهاران، بلکه این ناله از هجران در عین وصله، چون میدانه که این بهار وصال پایدار نخواهد بود، ادامه دار نخواهد بود. وقت کوتاه، عندلیبی که ز تعجیل بهار آگاه است، از شکرخند گل آوازه رحلت شنود. یا مثلا این بیت که خوندم از صاحب بود، از شاعران معاصر هم، شهریار میگه: در وصل هم ز روی تو ای گل در آتشم، عاشق نبوده این که ببینی چه میکشم. یا شاعر دیگر معاصر مستقیما به این موضوع نظر کرده: هزار مرغ در این عرصه زار میخوانند، از این هزار یکی را هزار میخوانند. کسی مباد که ذوق هزار دریابد، بهار بیند و مرگ بهار دریابد. به هر حال اشارت هاییست به کوتاهی عمر، عمر گل و عمر وصال و عمر بهار. بهار که تمثیلیست دیگه از، یعنی خود وصال گل و بلبل در بهار تمثیلی است از گذران بودن اوقات و قدر وقت دانستن. بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت، شنیدید دیگه، معروف غزل خواجه. بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت، وندر آن برگ و نوا خوش ناله های زار داشت. گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست؟ گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت. و ما بپردازیم به غزل زیبای صاحب، نمونه ای برای سبک هندی، اینکه هر امر محسوسی اونها رو به یاد یک امر معقول میندازه. صبح از جانهای روشن یاد می آید مرا. صبح از جانهای روشن یاد می آید مرا. شام از تاریکی تن یاد می آید مرا. از دم سرد خزان برگی چو می افتد به خاک، از جهان بی برگ رفتن یاد می آید مرا. از این برگ به اون برگ، برگ زاد و برگ راه توشه. از دم سرد خزان برگی چو می افتد به خاک، از جهان بی برگ رفتن یاد می آید مرا. می شوم چون شبنم گل آب از تردامنی، چون از آن پاکیزه دامن یاد می آید مرا. ناله خیزد چون سپند از دانه ام بی اختیار، چون از آن صحرا و خرمن یاد می آید مرا. صحرای قیامت رستاخیز می شوم چون شبنم گل آب از تردامنی، چون از آن صحرا و خرمن یاد می آید مرا. گوهرم را می دهد گرد یتیمی خاک مال، تا از آن دریای روشن یاد می آید مرا. نیست تا گل در نظر صاحب چو بلبل خاموشم، نیست تا گل در نظر صاحب چو بلبل خاموشم، در حضور گل ز شیون یاد می آید مرا.
رادیو تاجیکی صدای خراسان، آدرس ما در فضای مجازی parstoday.com/tajik. همراهان شنونده گفتار ادبستان از رادیو تاجیکی صدای خراسان هستید. امید است تا این قسمت از برنامه ما مورد پسند شما قرار گرفته باشد.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره 98-935-875-6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
میرزا محمد علی صاحب تبریزی پس از حافظ تنها شاعری است که طریقه ای یکتا و مستقل را برای خودش انتخاب کرده و از سبک شعر سرایی منحصر به فردی برخوردار است. بسیاری از کارشناسان او را بنیانگذار سبک هندی در ادبیات فارسی می دانند. صاحب تبریزی از جمله شاعرانی است که پس از مدتی فعالیت اشعارش نه تنها در ایران بلکه در امپراتوری های عثمانی و هندوستان نیز با استقبال خوبی مواجه شد. طرفداران او از جاهای مختلف سوار و پیاده به ملاقات او می آمدند. در تذکره های مختلفی همچون سر و آزاد، قصص خاقانی، نصرآبادی و کلمات الشعرا این شاعر نامی مورد تحسین و تمجید قرار گرفته است. فرهیختگان ارجمند، دوستان عزیز شنونده، گفتار ادبستان رو به پایان است. از پیگیری شما سپاسگزاریم. تا برنامه ای دیگر، من علیرضا جاودانی گوینده این برنامه به اتفاق دیگر همکاران و معرفی یکی دیگر از بزرگان ادب پارسی اسلامی با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار عزیزان.
شنوندگان گرامی، اینک برنامه نعمت جوانی آماده پخش است که تقدیم شما عزیزان خواهد شد.
و روزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان معبود. دوستان عزیز سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و وقت شنیدن این برنامه رو داشته باشید. چارچوب ذهنی برخی را با آرمانگرایی قالب زدند. این افراد هیچ توجهی به واقعیت‌های موجود در روزگار خود ندارند. دغدغه‌هایشان و مسائلی که از آنها سخن می‌گویند و یا موضوعاتی که درباره آنها نظر می‌دهند، همه به نوعی از رنگ و بوی سیر در عالم خیال و عرش حکایت دارند. گویی هیچ تعلقی به عالم فرش ندارند و رنگ واقعیت‌های زمینی در معادلات و محاسبات ذهنی آنها بازتاب ندارد. اینان همواره درباره وضعیت ایدئال سخن می‌گویند، نه وضعیت موجود. واقع‌گرایان برخلاف آرمان‌گرایان، افزون بر آن که برای خود آرمان‌هایی دارند و برای رسیدن به آن میکوشند، اما از واقعیت‌ها عصری که در آن زندگی میکنند نیز غفلت نمی‌ورزند. همواره در هر آنچه بدان می‌اندیشند و هر آنچه از آن سخن میگویند و یا هر موضوعی که درباره آن نظر میدهند، واقعیت‌ها نقش پررنگ دارند. آرمانگرایان از آنجا که در خلأ زندگی میکنند، چه در مسائل خصوصی و چه اجتماعی، نگاهی آرمانی دارند، به این معنا که نگاهشان ذهنیت‌گرا و غیر کاربردی است. از همین رو همواره شکافی عمیق میان واقعیت موجود در زندگی روزمرهشان با آرمان‌هایی که در آن سیر می‌کنند نمایان است. به عکس آنان، واقع‌گرایان از توانایی‌های فردی و موقعیت اجتماعی خود شناختی صحیح و از امکان رسیدن به اهدافشان درکی واقع‌بینانه دارند. اشاره به پاره ای از آسیب‌های آرمانگرایی نیز خالی از فایده نیست. یکی از این آسیب‌های جدی غفلت از راه‌ها و زمینه‌های دست یافتن به آرمان هاست. گاه آرمانی چنان برجسته و حیاتی تلقی می‌شود که هر وسیله‌ای را توجیه می‌کند. این نوع نگاه برای رسیدن به هدف ممکن است خسارت‌های فاجعه‌باری به بار آورد. از دیگر آسیب‌های جدی آرمانگرایی به سایه بردن واقعیت هاست. آرمانگرا واقعیت ها را نمی بیند، زیرا چشم و دل و ذهن او در تسخیر آرمان های اوست. همچنین تاریخ گواهی می دهد کسانی که خود را آرمانگرا پنداشتند در رسیدن به اهدافشان نسبت به واقع گرایان ناکامتر بودند. علت این ناکامی را باید در عدم توجه آنان به واقعیت های عصر خود جستجو کرد. استاد علیرضا افشار در این خصوص صحبت‌هایی داشتند که به همراه شما می‌شنویم.
در شرایط فعلی ما تو نیاز داریم به یه هدف گذاری عمیق و دقیق که هر لحظه جهت‌گیری‌های سیاسی ما، اجتماعی ما، فرهنگی ما، ولو اقتصادی ما، در زندگی شخصی ما نقش خودش رو ایفا بکنه. مثل یه خط‌کش، مثل یه صراط مستقیم ما رو از انحراف‌ها دور کنه. پس واقعا فکر نمی کنم با وجود این تعریف کسی اهمیت آرمان خواهی و آرمان طلبی رو الان دیگه واسهش جا نیفتاده باشه. ببینید، وقتی که من و تو دست خودمون باشیم، اصلا بدتر بخوام بگم وقتی که من و تو دست کسان دیگری بخوایم باشیم، چه اتفاقی میفته؟ وقتی جوون امروز محدود به یک سری از متغیرها باشه، امروز این بیاد، فردا اون بیاد، پس فردا اون بره، انگار دیگری افسار رو گرفته دستش، دیگه داره منو تو رو بازی میده. چه اتفاقی میشه؟ هست و نیسته، بود و نبوده، چیزی باثبات نیست، مجبوره که برقصه به سایزی که واسهش دیگران کوک میکنند. آیا میشه از صفر کار تا صد کار رو این آدم حساب باز کرد؟ نه، صد تا اتفاق میفته، کلی تغییرات به وجود میاد و و و و وقتی که اسم از آرمان، از این نوع هدف گذاری دقیق و عمیق میاد وسط، ما ببینیم چقدر نقاط مثبت داره. من برسم قدری به سر وقت نقاط مثبت بحث آرمان طلبی. وقتی که ما هدفی رو انتخاب میکنیم، این هدف عجین میشه با بخشی از زندگی ما. مثلا من قراره در کنکور سراسری رتبه بهتر بشم، ها؟ پس بعد روش درس خوندن، مطالعه، اللحاظ کمی، اللحاظ کیفی، منابع و کتاب ها، اللحاظ زمان بندی، اینا رو باید به سر و سامون بدم، باید برم با کسی مشورت بکنم، باید سعی بکنم که جهت‌دار کار بکنم تا تهش بتونم به اون دستاورد، به اون موفقیت برسم. کاملا هم مشخصه که نیازه. اما آیا نیازه برای موفق شدن در کنکور؟ مثالمو خوب دقت کن. آیا نیازه برای موفق شدن در کنکور من دوستانی رو هم بخوام از خودم دور بکنم؟ میتونی دوست دارم، بخوام از خودم دور بکنم. نه بگم اینا وقت منو میگیرن، اونا بچهای خیلی خوبی هستن. نیازه؟ آیا نیاز هستش که من برای موفق شدن در کنکور، ببینید، میخوام ارتباطات رو میخوام برقرار بکنم، بخوام یک هدف بزرگتر از کنکور رو هم پشت کنکور برای خودم ببینم، آیا نیازه؟ آیا نیازه برای موفق شدن در کنکور من لزوما بیام کارهای غیر درسی خودم رو هم کنفیکون بکنم؟ خوردنه، خوابیدنه، پاشدنه، نشستنه، رفتار کردنه، احوال پرسیه، سلام علیکه، سل رحمه، ربطی های اینا به هم دارن؟ یکی از قرارش با خودش این هستش که مثلا بره زمین کشاورزیشو امروز صبح آب بده، درسته؟ امروز صبح بخواد بره زمین کشاورزی خودش آب بده. آیا خیلی اهمیت داره که صبح برای صبحانه چی با خودش ببره؟ چقدر با خودش غذا ببره؟ آیا خیلی اهمیت داره که مثلا از خونه که داره میاد بیرون بخواد بره زمینه کشاورزیش آب بده فلان دعای مخصوص رو بخونه؟ آیا خیلی اهمیت داره وقتی که از زمین داره برمیگرده، داره میاد، بره از 10 تا ده بغلی و اینوری اونوری هم احوال پرسی بکنه آشناها، اطرافیانشون رو؟ آیا نیازه؟ نه، آب دادن آب دادنه، کاری نداره که. دنیا کاملا کانالیزه میاد به این سوال جواب میده، میاد میگه نه آقا برو زمینه تو آب بده، برگرد بیا دیگه، چه کاری داری دیگه؟ دیگه زیاد کاری باری ما دیگه نداریم با اینکه چه جوری رفتی، با کی رفتی، چی شد، چی گفتی، چی خوردی، چی کار کردی و چه اهدافی داری. کاری با این نداری. دنیایی رو ببین که مثلا واسه شما جوانها ماهواره میاد ترسیم میکنه، توش چیه؟ آیا 1% تو خیلی از شبکه های پرمخاطب و متداولی که الان خب خیلی ها تماشا میکنن، شبکه های تفریحی، فیلم و سریال و چه میدونم مستند و برنامه های زنده و شو و کنسرت و اینا، آیا تو یک دونه از اونا اومدن زوم بکنن به چیزای جز اینی که الان میخوام بهت بگم؟ زندگی ساده، همه چی اوکی، زیبایی های ظاهری و مادی، ارزش ها به خوشگلی ها، ویژگی های شخصی آدم ها که باعث میشه، باعث تمایز و تفاوتشون میخواد بشه، حفظ کردن شعر و چه میدونم دیدن فیلم و اعتیاد به فیلم و اینا، مگه چیزی جز ایناست؟ اللحاظ روحی روانی روی ما داره اثر میذاره، ولی اللحاظ معنوی داره چی داره به من و تو داره میگه؟ داره چی داره به من و تو یاد میده؟ تهش که چی؟ مثلا فلان آقا بیاد بشه مثلا پرزورترین بوکسور جهان، فیلمایی که حالا فایتایی که انجام میده و اون چه میدونم مسابقاتی که داره رو بخوام واسه منو تو بیام پخش بکنم، چی میشه؟ مثلا میزنه پدر طرف مقابل رو در میاره، منو تو هم میبینیم، واو چه بازویی، چه قوی، چه کرفله. یه کس دیگه خوش هیکل، خوش تراش، نه گوگلی و گوگلی، بیاد مثلا جلوی منو تو جفتک چارگوش بندازه، برقص، غر بده، بچرخه، که چی؟ هرش مثلا منو تو چی یاد گرفت؟ الان چی شد جز اینکه قضیه ما تو لحاظ جنسی منو تو رو داره تحریک داره میکنه؟ نه، گاهی وقتا بدتر از زائقه جنسی منو تو رو داره عوض میکنه با حرکاتش، با رفتارش، با منشش. جز این برای من چی بود؟ واسه تو چی شد؟ نکته خیلی مهم.
سپاس از همراهی شما با این قسمت از برنامه نعمت جوانی. امیدوارم در تمامی لحظات موفق باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
دوستان گیرامی، آرزومندم همیشه تنتان سالم باشد. اینک تکراری خانواده سالم رو میشنوید.
من خدا را شکر میکنم که با من چنین پدرون مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. هم قصه نانموده دانی، هم نامه نانویشته خانی. از ظلمت خود رهاییم ده، با نور خود آشناییم ده. به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته‌های گذشته در این ساعت با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما خانواده‌های خوب هستیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، در این برنامه با ادامه برنامه هفته گذشته، یعنی موضوع قناعت، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در برنامه هفته گذشته گفتیم که در علم اخلاق، قناعت در مقابل حرص استعمال می شود. صفت قناعت موجب می شود که شخص به مقدار نیاز و ضرورت بسنده کند. بنابراین می توان گفت قانع کسی است که به اندک بسنده می کند و ناخشنود نمی شود و به سهم خیش راضی است. یاران همراه، بسیاری از بزرگان ادب پارسی درباره قناعت اشعار را بیان نمودند و مردم را به حفظ اعتدال و میانه‌روی دعوت کردند. نظامی گنجوی در قطعه زیبا به این موضوع اشاره دارد: اگر باشی به تخت و تاج محتاج، زمین را تخت کن خورشید را تاج. به خرسندی برآور سر که رستی، بلای محکم آمد خودپرستی. در این هستی که یابی نیستی زود، نباید شد به هست و نیست خوشنود. جهان چون مار افعی پیچ پیچ است، مخواه از وی کزو در دست هیچ است. یاران همراه، همچنان با برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. عزت نفس یکی از بهترین نشانه های سعادت و خوشبختی است. هرچی فرد از عزت نفس خیش فاصله می گیرد، در واقع از سعادت خود فاصله گرفته است. از مهمترین عاملهایی که بر رفتار اجتماعی ما تأثیر می‌گذارد، احساس کفایت و عزت نفس است. البته عزت نفس با مفهوم خود برابر نیست. مفهوم خود مجموعه از عقاید فرد درباره خود است که بیشتر بر مبنای توصیف است تا اینکه بر مبنای قضاوت باشد، چرا که ممکن است بعضی از کردارها خوب یا بد تلقی نشود. وقت ویژگی هایی که فرد دارد با ارزش مثبت و منفی مورد قضاوت قرار نگیرد، این خود را از عزت نفس جدا می سازد. پس نگاه به خود در صورتی که با قضاوت همراه باشد، عزت نفس مطرح می شود. اگر این قضاوت مثبت باشد و عزت نفس فرد می افزاید. گاه ممکن است موضوع قناعت با خساست و بخل اشتباه شود. در تفاوت قناعت و بخل گفتنی است که قناعت بیشتر در اخلاق فردی مطرح است و مربوط به استفاده بهتر از امکانات زندگی و دوری از زیاده روی در هزینه ها و مصرف ها و رضایت به نعمت های الهی است، اگرچه اندک باشد، در حالی که خساست و بخل مربوط به اخلاق اجتماعی است. آنگاه که انسان باید به یاری دیگران بشتابد و از امکانات مالی و اعتباری خیش در جهت دستگیری و یاری برادران مؤمن خیش مصرف نماید، بخل بورزد و هزینه نکند. قناعت صفت بزرگواری، پارسایی و تحمل آدمی است، در حالی که بخل صفت رذیله و ناشی از حقارت نفس و نمود خودخواهی انسان است.
بسم الله الرحمن الرحیم. همه می دونیم که در قرآن کریم راجع به زهد و وارستگی و قناعت و عزت نفس مطالب بسیاری ذکر شده و در کتاب‌های اخلاقی ما، مخصوصاً اون کتاب‌هایی که بیشتر جنبه روایتی داره و استناد به روایات می‌کنند، در این باره خیلی بحث و گفتگو زیاد شد. ولی خب مثل اکثر موارد در هر جایی یک بعد قضیه را مطرح می‌کنند و دیگه به سایر ابعادش نمی‌پردازند. این وظیفه علما و دانشمندان و فقهای در این بخش، فقها به معنای عامش، فقیهان و کسانی که دینشناس هستند و آشنا هستند و مبانی اسلام هست، که همه ابعادش رو با هم بررسی کنند و در موارد خاص نظر اسلام را بیان. این که میگم چند بعد داره، به خاطر این است که یک بعد مسئله این است که انسان در درون خودش نباید دنیا پرست باشه. توجهش به امور مادی و زودگذر دنیا باشه. تعلقاتش متمرکز در شهوات و لذات زودگذر دنیا نباشه، بلکه همتش بلندتر باشه، دوراندیش باشه، آخرتگرا باشه، توجه داشته باشه به اینکه این زندگی چند روزی بیش نیست، میگذره و زندگی ابدی و حقیقی در عالم دیگری است. بر اساس این بینش همه زندگی دنیا نه تنها اون چه نصیب او میشه یا نصیب افرادی که او میشناسه، بلکه کل اون چه در این عالم دنیا هست نسبت به عالم آخرت پشیزی به حساب نمیاد. اسلام میخواد انسان طوری تربیت بشه که اونی که مال خودش ازش استفاده به همون قانع و دل خوش باشه.
یارانی همراه، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع قناعت از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. عقل عامل مهم در گزینش قناعت است. حضرت علی رضی الله عنه می فرماید آن که خرد ورزی کند قناعت پیشه می کند. عقل قناعت را و علت آثار ارزشمند آن، از جمله بی‌نیازی انسان از غیر خود و قدرت یافتن آدمی برای تحمل کمبودی‌ها و صبر بر آنها برمی‌گزیند و آن را به سود شخص می‌داند. گرچه انسان در ظاهر با قناعت از امکانات ظاهری استفاده کمتری می‌کند، ولی به جهت عاقبت قناعت این عمل مورد پذیرشی عقل است. هر اندازه سطح دانش شخص نسبت به جهان و نفس خود بیشتر می شود و با عمق بیشتر به مسائل انسانی توجه می کند، در پذیرش صفتهای پسندیده انسانی از جمله صفت قناعت آمادگی بیشتر پیدا می کند. اگر انسان در زندگی میانه رو باشد به نتایج بسیار خوب میرسد. اگر کسی همین حالا تصمیم بگیرد که میانه رو باشد و بتواند به آن عمل کند، همین میانه روی او باعث می شود با قناعت زندگی کند. از نشانه های اسراف و زیاده روی و میانه رو نبودن تجملگرایی و مادگرایی است که در جامعه امروز بسیار رایج شده است. بنابراین شخص میانه رو در تمام امور زندگی خود میانه رو است. حضرت علی رضی الله تعالی عنه می فرماید نهایت و نتیجه میانه روی قناعت است. میانه روی با تنگ و سخت گرفتن تفاوت می کند، چه بسا کسی که به این بهانه بر خانواده و فرزندانش تنگ می گیرد، با این که می تواند به اندازه حد میانه زندگی کند.
farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
یاران همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
تو از این زندگی ناشکری مکن، از دست پراکندگی ناشکری مکن، هرچند که یوغ بندگی وزنین است، هرچند که یوغ بندگی وزنین است، از رنج و غمی بندگی ناشکری مکن، از رنج و غمی بندگی ناشکری مکن. زبانی گویا داری، در اصل با تو عصاکش لازم نیست، دو پای روان دو چشم بینا داری. ای دل تو از این زندگی ناشکری مکن، از دست پراکندگی ناشکری مکن، هرچند که یوغ بندگی وزنین است، هرچند که یوغ بندگی وزنین است، از رنج و غمی بندگی ناشکری مکن، از رنج و غمی بندگی ناشکری مکن. بکن که یاری غم خارت هست، زوریاتی ستار اگر محشیارت هست، محتاج نمی باشی بیار و اغیار، از مهنت خود آب روی نامت هست. ای دل تو از این زندگی ناشکری مکن، از دست پراکندگی ناشکری مکن، هرچند که یوغ بندگی وزنین است، هرچند که یوغ بندگی وزنین است، از رنج و غمی بندگی ناشکری مکن، از رنج و غمی بندگی ناشکری مکن.
همراهان گرامی، پایان بخش برنامه‌های شامگاهی امشب ما جاذبه‌های ایران زمین است. بریم که بشنویم.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران گرانقدر و صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین، سلام و درود فراوان بر شما باد. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه. در خدمت شما عزیزان سپاس که قصد همراهی دارید. یاران صمیمی، شنونده های گرانقدر، در برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین شما را از طریق امواج رادیویی میبریم به میان آبهای نیلگون خلیج فارس در جنوب ایران و شما را آشنا می‌کنیم با جزیره هنگام. با ما همراه باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
در میان آبهای نیلگون خلیج فارس در جنوب ایران، جزیره کوچک و دیدنی قرار دارد که با تمام سادگی خود میتواند طبیعت دوستان را شگفت زده کند. این جزیره با چهره بومی و سنتی، سواحل کم نظیر، دلفین‌های بازیگوش، حیات وحش تماشایی، دریای بیکران، نخلستان‌های دیدنی، کوه‌های آهکی و بازاری جذاب، طبیعتگردان بسیاری را به سمت خود میکشاند. همراه ما باشید تا در ادامه شما را با شگفتی‌های طبیعت این جزیره زیبا بیشتر آشنا کنیم. جزیره هنگام، جزیره کوچک با آبادی‌های کوچک با وسعت حدود 36 کیلومتر مربع در خلیج فارس است که به شکل یک مخروط ناقص به چشم می‌آید. در این جزیره ارتفاعات آهکی بسیار زیادی به چشم می‌خورد که بلندترین این ارتفاعات کوه ناکس است که 106 متر ارتفاع دارد. این جزیره به دلیل نزدیکی به تنگه هرمز دارای موقعیت جغرافیایی خاص و استراتژیک است که سبب اهمیت راهبردی و نظامی آن شده و از گذشته همواره مورد توجه استعمارگران بوده است. این جزیره در زبان پارسی باستان هنگاما نام داشت و از دو بخش هن و گام به معنای وقت، زمان و گاه تشکیل شده است. در جزیره هنگام خبری از هیاهوی شهری نیست. هیچ خیابانی وجود ندارد و هیچ خودروی دیده نمی شود. مردم هنگام نیز با مهمان نوازی سفر بیادماندنی را برای شما رقم خواهند زد. هنگام در نزدیکی قشم قرار دارد و سفر به آن با قایق سواری در آبهای خلیج فارس آغاز می شود. با رسیدن به جزیره هنگام و تماشای خلیج فارس و امواج رقصان آن، تصویر متفاوت از دریا را خواهید دید. از سواحل صخره‌ای گرفته تا سواحل شنی، شکوه بی‌نظیر از طبیعت را به نمایش می‌گذارد. دوستان، جزیره هنگام زیستگاهی مهم و ارزشمند برای جانورانی است که برخی از آنها از گونه‌های نادر و کمیاب به شمار می‌آیند. یکی از این گونه‌ها جبیر، یکی از انواع آهوی بومی شبه قاره هند و ایران است. جبیر شباهت زیادی به آهو و غزال گواتردار ایرانی دارد، اما کوچکتر است و بدن ظریف‌تر و لاغرتری دارد، برخلاف آهو که فقط جنس نر عام دارای شاخ است. هر دو جنس نر و ماده جبیر شاخ دارند و گوشها و دم آنها نیز معمولاً از آهو بلندتر است. جبیر برای زندگی با آب کمی نیاز دارد و همین مقدار کم را نیز از گیاهان به ریشه آنها تامین می کند. جزیره هنگام از مناطقی است که جبیر در آن زندگی می کند، اما باید خیلی خوش شانس باشید که بتوانید یکی از آنها را ببینید، زیرا این جانور به شدت انسان گریز است و می تواند با سرعت 80 کیلومتر در ساعت بدود. لاک پشت پوز عقابی یکی دیگر از جانداران ارزشمند و از نمونه‌های کمیاب و در حال انقراض لاک پشت هاست که در جزیره هنگام زندگی می‌کند. لاک پشت پوزه عقابی یکی از 4 لاک پشت دریایی است که در خلیج فارس دیده می شود و یکی از 2 گونه لاک پشت دریایی به شمار می آید که در سواحل ایران تخمگذاری می کند. از دیگر گونه های جانوری در جزیره هنگام می توان به پرندگانی چون هدهد، هواسیل، پرستوی دریایی، تلیله نوک پهن، گیلان شاه بزرگ، صدف خور و خرچنگ خور اشاره کرد. دوستان عزیز شنونده، در این بخش از برنامه جاذبه های ایران زمین از شما دعوت میکنم که با گزارش ارسالی همکارم آقای علیرضا شفایی، گزارشگر افتخاری برنامه، همراه شوید تا شما را بیشتر با جزیره هنگام آشنا سازد.
سلام، علیرضا شفایی هستم، گزارشگر برنامه جاذبه های ایران زمین. در این برنامه میخوایم با هم سفری داشته باشیم به جزیره زیبای هنگام. جزیره هنگام قشم یک جزیره کوچیکی هستش که در فاصله 2 کیلومتری قشم و در میان آب‌های نیلگون خلیج فارس قرار داره. این مکان آرام که عمدتاً از رسوبات آهکی تشکیل شده، از ساختاری سنتی برخورداره. این جزیره از 3 روستای کوچک با نام‌های هنگام نو، قیل و هنگام قدیم تشکیل شده. هر یک از این روستا دارای ویژگی‌های فرهنگی و ژئوفیزیکی منحصر به فردی بوده و با جاده‌ای به روستای بعدی وصل میشه. با مراجعه به این جزیره شما برای مدت کوتاهی هم که شده میتونید از آلودگی‌های صوتی و تنفسی شهرهای بزرگ فاصله بگیرید. هنگام به واسطه شرایط آب و هوای خاص و احاطه شدن با آب‌های عمیق از حیات وحش نادر و گونه‌های جانوری ارزشمندی برخورداره. در سفر به این جزیره زیبا شما شاهد جست‌وخیزهای غزال‌های کمیاب ایرانی و رفت آمد خزندگان کم نظیری هستید. تماشای شنا کردن لاک‌پشت‌های پوز عقابی در اطراف جزیره نیز یکی دیگر از جلوه‌های دیدنی و خاصی هستش که نظر شما رو به خودش جلب می‌کنه. از دیگر جاذبه‌های این ناحیه می‌توان به وجود دلفین‌های بینی بطری بازیگوشی اشاره کرد که از اواسط پاییز در اطراف این جزیره به چشم می‌خوره. بالا و پایین پریدن این دلفین‌ها در خلیج فارس تصویر شگفت‌انگیز و به یاد ماندنی رو در پیش چشم شما خلق می‌کنه. بسیاری از گردشگران با استفاده از قایق‌های محلی برای تماشای رقص دلفین‌ها از جزیره فاصله میگیرند. در این حال تعداد قابل توجهی از بازدید کنندگان این جزیره پس از گشت و گذار در سواحل آن خود را به آب‌های عمیق اطراف هنگام سپرده و به شنا و غواصی می‌پردازند. چادر زدن در سواحل هنگام و تماشای منظره فراموش نشدنی طلوع و غروب آفتاب و پرواز هواسیل‌ها به یاد ماندنی ترین خاطرات را برای شما به ارمغان می‌آورد. این خاطرات خوش تا ابد در ذهن شما به یادگار میمونه. از دیگر تصاویر بدی و با شکوهی هستش که چشم شما رو به خودش خیره میکنه. درخشش آب هنگام ناشی از وجود فیتوپلانکتون هایی هستش که همچون کرم شبتاب در میان امواج از خود نور میتابونن. برای مشاهده این درخشش باور نکردنی کافی است پس از تاریکی هوا به سواحل ماسه‌ای هنگام مراجعه کنید. اگه بخوایم به نقاط دیدنی این جزیره اشاره‌ای داشته باشیم، میتونیم به دلفین‌های جزیره هنگام، ماهی‌های آکواریومی، بازارچه صنایع دستی، غواصی در پیرامون جزیره و ساحل نقره‌ای اشاره داشته باشیم. همچنین پارک و مزرعه پرورش کروکودیل یکی دیگه از نقاط دیدنی این جزیره زیبا محسوب میشه. امیدوارم با سفر به جزیره هنگام ایام خوشی رو تجربه کنید. تا گزارش بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتان.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
یاران همراه، شما شنونده برنامه جاذبه های ایران زمین هستید از صدای خراسان رضوی. دعوت میکنم که با ادامه برنامه با ما همراه باشید. دلفین های جزیره هنگام یکی دیگر از پرطرفدارترین جاذبه های گردشگری این جزیره هستند. این موجودات بازیگوش و جذاب در اواسط فصل پاییز به نزدیکی جزیره هنگام میرسند تا در آبهای گرم خلیج فارس تولید مثل کنند. آنها تا اواسط بهار در همین منطقه ماندگار می شوند و سپس به سمت دریای عمان و اقیانوس می روند. دلفین های جزیره هنگام بیشتر از گونه دلفین بینی بطری هستند. دلفین های جزیره هنگام بیشتر از گونه دلفین بینی بطری هستند. این دلفین های بازیگوش در آبهای نیلگون خلیج فارس بالا و پایین می پرند و نمایش بی نظیر را خلق می کنند. تصویری که همیشه بیاد گردشگران می ماند. علاوه بر حیات وحش بی‌نظیر جزیره هنگام، بیشک ساحل نقره‌ای آن در کنار صخره‌های ساحلی یکی از مهمترین و مشهورترین جاذبه‌های گردشگری این جزیره به شمار می‌آید. ساحلی که نمونه آن را در هیچ جایی از ایران غیر از هنگام نمی‌توان دید. بسیاری از گردشگران مسافت زیادی را طی می‌کنند تا تنها دقایق کوتاه را در ساحل نقره‌ای هنگام بگذرانند و از درخشش منحصر به فرد آن لذت ببرند. ساحلی که پر از شن‌های درخشان است و زمانی که نور به آن می‌خورد برق می‌زند. ساحل جزیره هنگام در زمان‌های خاصی از سال در شب چهره جادویی به خود می‌گیرد و آب دریا به رنگ آبی درخشان در می‌آید. در سفر به این جزیره زیبا بازدید از بازار را نباید از دست داد. بازار محلی هنگام یکی از زیباترین بازارهای محلی ایران است. بازاری ساخته شده از مصالح بومی و محلی که در قدم به قدم آن رنگ و بویی از سنت‌های کهن جزیره در کنار فروشندگان و زنان بومی با لباس‌های محلی رنگارنگ و دست‌سازه‌های زیبا از صدف به چشم می‌خورد. بازار هنگام علاوه بر اینکه مکان مناسبی برای خرید سوغات و یادگاری به شمار می آید، مکانی جذاب برای آشنایی با مردم بومی و فرهنگ جزیره و گوش سپردن به داستان‌ها و افسانه‌های درباره دریا است. بهترین زمان سفر به جزیره هنگام پاییز و زمستان است. در فصل پاییز تعداد زیادی از دلفین‌های جذاب را خواهید دید که خود را به سواحل جزیره هنگام می‌رسانند. این جزیره در فصل زمستان هوای بسیار عالی و خنکی دارد و شما در سفر خود زمستانی با 15 درجه سانتیگراد را تجربه خواهید کرد. جنوب ایران در فصل‌های سرد بهترین زمان برای سفر و کسب تجربه‌های جدید است. دوستان عزیز شنونده از اینکه با برنامه این هفته جاذبه‌های ایران زمین با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. ایام خوب و خوشی را برای شما عزیزان آرزو می‌کنیم. انشالله که در پناه خداوند همیشه سلامت و تندرست باشید. به اتفاق همه همکارانم از برنامه جاذبه‌های ایران زمین با شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. خداوند یار و نگهدارتان باشد.
دوستان گرامی شامتون بخیر و شادی باشد و در همین جا برنامه های شمگاهی رادیو تاجیکی به پایان میرسد و از خداوند برای همه شما آرزوی موفقیت و سلامتی دارم تا برنامه های دیگر. خداوند یار و نگهدارتان.
که نابینایی از کجا بفهمی این ماهی کی سرخ شده؟ با صدا و حس بویاییت به یه خانم عادی خیلی راحت نگاه میکنه طلایی شده چی شده رنگ ماهی؟ تا کجا روغن بریزه تو ماهیتابه کافی؟ آیا روغن همه جای ماهیتابه رفته یا نرفته؟ اینها انجام یه کاره به کمک متدهایی که یه فرد نابینا میتونه ازش استفاده کنه. اینا باید آموزش داده بشه. یکی از بزرگترین درخواستای ما از دولت از سازمان بهسیستی الان داریم دنبال میکنیم همین قضیه است. آقا چرا مراکز تمام بخشی نابیناها روز به روز دارن تعطیل میشن؟ ما تازه داریم در تهران صحبت میکنیم. اون خانم نابینه که در یک روستای کردستان سیستان بلوچستان زندگی میکنه کجا باید آموزش ببینه؟
دیدن با چشمان بسته شاید برای ما تنها یک عبارت غیر قابل تصور باشه، اما زندگی بخشی از اعضای جامعه رو توصیف میکنه، بخشی که تعداد زیادیشون تحصیلات دانشگاهی دارن، موفقیت‌های بسیاری کسب کردن و اجازه ندادن این نابینایی یا محدودیت مانع ادامه زندگیشون بشه. برای همین از آقای معینی پرسیدم زندگی با چشمان بسته چگونه هست و چطور شما امورات روزمره زندگی رو مدیریت میکنید؟
همیشه نابینایی نابیناییه، برای اینکه واقعیت بیرونی منو تغییر نمیده. من هم وقت نمیبینم نمیبینم دیگه. اما وقتی که ما بپذیریمش و سعی کنیم یاد بگیریم که چگونه مدیریتش کنیم، دیگه هر لحظه به نابینایی فکر نمیکنه. آدم یاد میگیره که این واقعیت رو بپذیره، میره جزء ناخودآگاهت میشینه. مثل خیلی شرایط دیگه آدم میتونه مدیریتش بکنه. بله سخته. من یه موقعی خیلی دارم برای بیناییم تنگ میشه، خیلی فیلم دوست دارم. من در دوران نابیناییم هم سینما رفتنم ترک نشده. و چرا الان یه موقعی دلم برای بیناییم تنگ میشه؟ برای اینکه خب تکنیک های فیلم سازی من خیلی پیشرفت کرده. یعنی الان وقتی مثلا یک فیلمی رو با جلوه های ویژه میسازم، من خیلی دوست دارم میدیدم این رو. اگه بهم بگن آقا یه هفته میتونی ببینی و بعد دوباره نمیتونی ببینی، حتما چند تا فیلم جلوه ویژه رو میدیدم. یه خورده ای تصاویر جدید اختر فیزیک میدیدم، تصاویری که تلسکوپ های هابل و اینا میگیرن یا سفینه هایی که میرن از سیارات مختلف. خیلی دوست دارم مثلا زحل